ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 27 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه اوت سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما، یکایک ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان، همگی جملگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، امیدوارم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و اجازه بدید که این مجله رو هم با آن چیزی شروع کنیم که هیچ چیز برش پیشی نمیگیره. خبرها از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، 70 تن از متخصصان سرشناس منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از توافق گروه 5 به علاوه 1 و ایران حمایت کردند. این کارشناسان که از مقام‌های فعلی یا سابق دولتی، استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و مقام‌های سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، گفتند که برنامه جامع اقدام مشترک توافقی محکم، دراز مدت و قابل راستی آزمایی است که از نظر تلاش‌ها برای منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان اهمیت بسزایی دارد. امضا کنندگان افزودند که این توافق در صورت اجرا به نفع مصالح امنیتی گروه 5 به علاوه 1 و متحدان و شرکای آنها در خاورمیانه و جامعه بین‌المللی است و برنامه غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران را محدود می‌کند. نوبویاسو آبه، مسئول کمیسیون انرژی اتمی ژاپن و معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح، جیمز اکتون از مدیران برنامه سیاست هسته‌ای در مؤسسه کارنگی، جان آهرن رئیس سابق کمیسیون نظارت بر مقررات هسته‌ای در آمریکا و هانس بلیکس مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید توافق هسته‌ای معاهده بین‌المللی نیست، در نتیجه نیازی به تصویب در مجلس و امضای رئیس جمهوری ندارد. مجلس شورای اسلامی قانونی را به عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای تصویب کرده که در آن گفته می‌شود مطابق دو اصل 77 و 125 قانون اساسی دولت باید توافق هسته‌ای را برای بررسی به مجلس ارائه دهد. شمار از نمایندگان مجلس با اشاره به این تبصره خواستار ارائه توافق هسته‌ای به شکل لایحه به مجلس هستند. اما سخنگوی دولت میگوید این دو اصل به معاهده‌های بین‌المللی ایران مربوط می‌شود و چون توافق هسته‌ای معاهده نیست، مشمول این دو اصل نمی‌شود و نیازی به امضای رئیس جمهوری و تصویب مجلس ندارد. آقای نوبخت تأکید کرده که این توافق را شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند و سپس به امضای آیت الله خامنه‌ای خواهد رسید. ساخت دومین دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران ویژه پسران با حضور علی اکبر صالحی رئیس این سازمان روز سه‌شنبه در مشهد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از ابوالقاسم شاکری مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، قرار است دبیرستان جدید تا مهر ماه سال 95 آماده کار شود. اولین دبیرستان که آن هم ویژه پسران است قبلا در تهران ساخته شده است. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی میگوید که همه مسئولان ارشد کشور از جمله حسن روحانی از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران ناخشنود هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی یونسی، در دیدار با تعدادی از صاحب نظران اهل سنت و استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان، ابراز امیدواری کرده که این مسئله با پیگیری مسئولان حل و فصل شود. به نوشته سایت سنی آنلاین، این نمازخانه توسط نیروهای شهرداری و پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شده است، اما سخنگوی وزارت کشور مداخله یگان ویژه پلیس را تکذیب کرده. و نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق، دولت ترکیه و اقلیم کردستان عراق را مسئول افتادن شهرهای موسل و رمادی به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مالکی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی در تهران روز دوشنبه همچنین گفته است که عربستان سعودی مسئول به گفته او تمامی فتنه‌های رخ داده در عراق، لبنان، یمن و با همکاری قطر تخریب و جنایات در سوریه است. نور المالکی که دبیرکل حزب شیعه ادعوه است، گزارش هیئت پارلمانی عراق را که او و شماری دیگر از مقام‌های سیاسی و نظامی دولتش را مسئول افتادن موسل به دست داعش معرفی کرده، بی‌ارزش خوانده است. پارلمان عراق اعلام کرده که این گزارش برای پیگیری به دادستانی فرستاده شده است.
الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ۳۴۰ خاخام، 70 دانشمند و کارشناس هسته‌ای و یک نامزد ریاست جمهوری در آمریکا، آن هم از حزب جمهوری خواه، از تازه ترین ها در صف پشتیبانان توافق جامعه هسته‌ای ایران هستند. وزیر دفاع ایران میگوید هفته آینده متن تازه قرارداد خرید سامانه دفاعی S-300 با روسیه امضا خواهد شد. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس نظامی را در این باره جویا شده است.
به نظر میرسه که یک S-300 جدیدی رو روسا میخوان برای ایران بسازند و بر مبنای اون یک قراردادی بسته خواهد شد.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری درباره تشکیل دولت گفتگو می‌کند. با شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه اکنون رئیس جمهور می‌تواند اعلام انتخابات زود هنگام کند. از دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره آگاه می‌شویم.
استراتژی آقای اردوغان این شرایط را به وجود آورده با سیاستی که پیش گرفته نتیجه انتخابات ماه ژوئن را کاملا نادیده گرفته.
همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با نزدیک شدن تاریخ رأی‌گیری در کنگره آمریکا برای پذیرش و یا رد توافق اتمی با دولت ایران، تلاش‌های موافقان و مخالفان این توافق هم بیشتر شده است. روز سه‌شنبه دو گروه بانفوذ دیگر در آمریکا از توافق اتمی پشتیبانی کردند. نخست پشتیبانی 340 خاخام و در پی آنها بیش از 70 تن از دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحاتی آمریکا. خانم کارلی فیورینا نامزد جمهوری خواه کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز از هم مسلکان حزبی خود خواست تا درباره توافق اتمی با ایران واقع بین باشند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در آمریکا خبرهای مربوط به پشتیبانی و یا مخالفت با توافق هسته‌ای دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران این روزها به صورت یک پیکار تبلیغاتی مخالفان و موافقان توافق درآمده و انتشار این خبرها سوژه داغ رسانه‌های آمریکا شده است. با انتشار نامه 340 تن از خاخام‌های آمریکایی خطاب به اعضای کنگره و درخواست این رهبران مذهبی یهودیان از نمایندگان برای تصویب توافق هسته‌ای با ایران و نیز انتشار بیانیه بیش از 70 تن از سرآمدان دانش هسته‌ای و به عبارتی دانشمندان و کارشناسان اتمی عضو انجمن کنترل تسلیحاتی در آمریکا در پشتیبانی از توافق با ایران، موضع کاخ سفید را در برابر کنگره تقویت کرده است. موضوعی که سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا نیز به آن اعتراف کرده و گفته است که رئیس جمهوری در رویارویی بر سر توافق هسته‌ای با ایران اکنون بخت پیروزی زیادی دارد. شاید از همین روز که سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا بار دیگر از همکاران خود خواست تا از تصویب توافق هسته‌ای در کنگره جلوگیری کنند. در میان بسیاری از سناتورهای ارشد حزب دموکرات مانند سناتور هری رید رهبر اقلیت در سنا هنوز موضع مشخصی در پشتیبانی و یا مخالفت با توافق هسته‌ای ایران اعلام نکردند و این امر موجب خشم لیبرال‌های طرفدار اوباما شده است. در اردوی جمهوری خواهان نیز سخنان خانم کارلی فیورینا نامزد کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را به دنبال داشته. خانم فیورینا روز دوشنبه در اظهار نظر درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت اکنون زمان آن فرا رسیده تا جمهوری خواهان به این امر با واقع بینی بنگرند. او گفت اگرچه امیدوار است که کنگره به این توافق رأی منفی بدهد، ولی باید واقع بینانه پذیرفت که سایر کشورهای جهان این موضوع را پشت سر گذاشته و رو به آینده دارند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در مقاله‌ای به امیدواری ایرانیان تأکید کرده و روزنامه دیترویت نیوز هم در گزارشی گفته است که توافق هسته‌ای با ایران حتی در صورت رد آن از سوی کنگره همچنان معتبر خواهد بود و رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات خود آن را اجرا خواهد کرد. و ولی به رغم این خوشبینی ها و پشتیبانی ها، به قول گزارشگر روزنامه پولیتیکو، کاخ سفید هیچ احتمالی را نادیده نگرفته و به تلاش برای جلب پشتیبانی های بیشتر ادامه می دهد. از جمله در تازه ترین کوشش های خود به گروهی روی آورده که روزنامه پولیتیکو آن را جوخه خدا عنوان داده، به عبارتی گروه های مذهبی که اکنون برخی از آنها به کمپین موافقان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران پیوستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که وزیر دفاع ایران حسین دهقان امروز سه‌شنبه گفت که متن تازه قرارداد خرید سامانه دفاعی S-300 هفته آینده با روسیه امضا می شود. این در حالی است که قرارداد خرید این سامانه چند سال پیش امضا شده و تحویل آن به دلیل تحریم های سازمان ملل به تعویق افتاده بود. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، پرسیده است که آیا این سامانه دفاعی که از آن صحبت می شود نوع تازه و متفاوتی است؟
به نظر می رسه که اون S-300ی رو که ایران انتظار داشت دیگه روسیه نمی سازه و مقام های روسی هم چند بار اعلام کردن. با توجه به این و با نگرش به حرفایی که وزیر دفاع ایران زده، اینطور به نظر میرسه که یک سامانه S-300 جدیدی رو روسا میخوان برای ایران بسازند و بر مبنای اون یک قراردادی بسته خواهد شد، چون وزیر دفاع تایید کرد که این بار ما سامانه های بیشتری میگیریم، یعنی تایید کرد که 4 گردان از S-300 رو میگیره و قیمت ها تغییر کرده و همچنین گفت که ما این بار بر مبنای یک جدول زمانبندی شده این قرارداد را خواهیم بست، یعنی تأکید داشته باشیم به اینکه به موقع این سامانه به ایران تحویل داده خواهد شد.
آقای آریان، ولادیمیر کوژین مشاور نظامی آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که مسکو در حال نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایرانه و بعد خبرگزاری روسیه ریانوفسکی گفت که از قول همین آقای کوژین گفت که سیستمی که قرار به ایران تحویل داده بشه تا حدی به روس شده و یه اجزای تازه‌ای بهش اضافه شده و در حال شدن هست. این مختصات سلاح جدید چی هست؟
اطلاع دقیقی از این سامانه جدید رو S-300 رو که برای ایران خواهند ساخت و تغییراتی احتمالاً در اون سامانه قدیمی خواهند داد ما نداریم، ولی به طور کلی سامانه S-300 یک سامانه پدافند هوایی علیه موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک، هواپیماهای نزدیک شونده است و میان برده، یه سامانه میان برده. این سامانه برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه سامانه تور M-1 رو قبلا ایران از روسیه گرفته بود که برد اون کوتاست و این سامانه با توجه به برد متوسطی که داره میتونه به ایران یک پوشش به مراتب بهتری برای پدافند هوایی بده.
با توجه به اینکه روسیه قبلا هم تحویل اینو به ایران عقب انداخته بود و حتی مشکلاتی بین دو کشور به وجود آمده بود، بعضی ها این اعتقاد رو مطرح میکنن که احتمالاً روسیه این تغییراتی که در S-300 میده احتمالاً یک ورژن پایین‌تری رو و ضعیف‌تری رو از اون سامانه دفاعی خود S-300 قرار هست به ایران تحویل بده. آیا این امکان وجود داره؟
فکر نمی‌کنم که ایران واقعاً به نوع ضعیف‌تر این سامانه واقعاً قناعت بکنه. به عکس، من فکر می‌کنم که تغییراتی رو که در این سامانه خواهند داد یک نوع بهترش خواهد بود و ایران خیلی به راحتی میتونه تشخیص بده و همین جهت برای ایران واقعا اینجا یه استثنای روسا قائل شدن، چون اون نوع قدیم رو نمی ساختن، گفتن حالا ما یه نوع دیگری از S-300 رو به شما تحویل خواهیم داد و به احتمال بسیار قوی نوع بهتری خواهد بود.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که در گفتگو با مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا بود. و ما یک هفته پس از شکست مذاکرات حزب احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه با حزب جمهوری خواه خلق بر سر تشکیل دولت ائتلافی احمد داوودوغلو اعلام کرده مذاکرات روز دوشنبه با حزب سکولار جنبش ملی هم به نتیجه نرسیده و قرار است عصر امروز سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در این باره گفتگو کند. مهتاب وحیدی راد.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان مهلت 45 روزه دولت ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی باقی مانده، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات روز دوشنبه اش با حزب سکولار جنبش ملی به نتیجه ای نرسیده است. احمد داوودوغلو هفته پیش پس از آنکه مذاکراتش با حزب جمهوری‌خواه خلق به نتیجه نرسید گفت به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه گزارش داده که احمد داوودوغلو از تشکیل دولت ائتلافی ناامید شده و عصر روز سه‌شنبه برای کسب تکلیف به دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می رود. این مقام ارشد حزب حاکم که نخواست نامش فاش شود در ادامه به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ گزینه‌ای برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه باقی نمانده است. عباس ولی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه در این باره میگوید
از نقطه نظر قانون اساسی ترکیه آقای اردوغان باید حالا که امکان ائتلاف بین حزب حاکم با احزاب دیگر وجود نداره باید به حزب دوم که دومین اکثریت را در پارلمان داره یعنی حزب جمهوری خواه خلق این امکان را بده که مذاکرات برای تشکیل یک حکومت ائتلافی را انجام بده. این نظر قانون اساسی. ولی اینکه آیا این کار را خواهد کرد یا نه معلوم هنوز نیست. برای اینکه خود استراتژی آقای اردوغان این شرایط را به وجود آورده. در حقیقت آقای اردوغان با سیاستی که پیش گرفته نتیجه انتخابات هفته ماه ژوئن را کاملا نادیده گرفته. و حزبش را به صورت حزب مسلط هنوز در حکومت باقی گذاشته و الان به این راه داره میره که انتخابات زودرسی برای بار دوم در این امسال صورت بگیره.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه 13 سال است که در ترکیه قدرت را در دست دارد و این نخستین بار است که در انتخابات پارلمانی نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت کسب کند. در همین حال احزاب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌های ترکیه هم که در انتخابات پارلمانی 17 خرداد ماه توانستند کرسی‌های بیشتری را کسب کنند، شرایط احمد داوودوغلو را برای تشکیل دولت ائتلافی نپذیرفتند. عباس ولی درباره علل رد پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی توسط احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه می‌گوید
اولا اینا میدونستن که یک حسن نیتی پشت سر این نیست. دوم این که با حزب حرکت ملی ترکیه مشکل اساسی این بود که حزب حرکت ملی ترکیه میخواد که حزب عدالت و توسعه به کلی مسئله صلح با کردها را فراموش کنه و این سیاست را کاملا کنار بذاره. در مورد ائتلاف با حزب جمهوری خواه خلق به نظر میاد که مشکلات اساسی روی تقسیم قدرت بوده بین آقای داوودوغلو و حزبش و حزب جمهوری‌های خلق آقای کلیچدارواغلو. گویا که آقای کلیچدارواغلو و حزبش می‌خواستن پست وزارت خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری و وزارت داخله به اینا داده بشه. علاوه بر این اینا خواهان ادامه مذاکرات روی مسئله آشتی با جنبش کرد هستن و میگن این مذاکرات باید ادامه پیدا کنه. تا برخلاف سابق باید این مذاکرات شفافیت داشته باشه و به وسیله یک گروهی که از طریق پارلمان انتخاب شده این مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
همزمان با بحران سیاسی در ترکیه طی هفته‌های اخیر حملات ارتش این کشور علیه مواضع حزب کارگران کردستان پیکاکا در کردستان عراق افزایش یافته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
نوبتی هم باشه نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
آنهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبله جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. آنهایی که بر تبله جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقه های میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
آقای خامنه ای، اکثریت مردم ایران خواسته رابطه با تمام مردم دنیا هستند. ایرانیان آمریکا ستیز نیستند. اقلیتی در ایران مثل شما فکر میکنن. البته من نمیخوام در مورد انگیزه آمریکا ستیزی شما و اقلیت پیرو شما گمان زنی کنم. فقط بدانید که شما دارید به جای ملت ایران صحبت میکنید و گفتار شما با خواسته اکثریت ملت ایران در تضاد کامل است. نتیجتا شما و جایگاه شما مشروعیت مردمی ندارد.
این پولای تحریم که آزاد شد یک قسمتی را برای فلسطین، یک قسمتی را برای سیدفن نصرالله، یک قسمتی را برای عراق، یک قسمت دیگه شم امروز میمونه برای سامانه موشکی که روسیه میده برای ایران. مردم بدبخت شدن، مردم چیزی گیرشون نمیاد، یا یارانه گیرمون میاد، چیزی گیرمون نمیاد، بدبخت شدیم.
جناب آقای خامنه ای، از دنیا نمیترسی، از قدرت های دیگه نمیترسی، خدایی از مردم هم نمیترسی، که همه رو به قول معروف به عنوان یه نسل زنده به گور تبدیل کردی و با خیال راحت داری و بهشون حاکمیت میکنید. هیچ افتخاری نداره آدم یک جامعه رو یه نسل زنده به گور تبدیل بکنه و مدعی بشه و اینقدر به قول معروف فکر کنه که خیلی قدرت زیادی داره. شما ام مردم که نمیترسید، که نمیخواد ام مردم ترسی. اگر خدا رو میپرستی از خدا بترس.
سخنگوی نیروی انتظامی حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد. زنا کم بود، حالا به مردان هم گیر داده. بابا برید فکر کار باشین برای مردان، فکر کار باشین برای جوانان، فکر نون برای مردان باشین. همه چی رو که نابود کردین توی مملکت، حالا گیر دادین به لباس مردان و زنان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که با گذشت حدود 3 هفته از تخریب نمازخانه اهل سنت در محله پونک تهران، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی میگوید همه مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری از این موضوع ناخشنود هستند. بشنویم از هانا کاویانی.
علی یونسی در دیدار با تعدادی از کسانی که نخبگان و صاحب نظران اهل سنت استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان خوانده شدند، ابراز امیدواری کرد که موضوع تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران با پیگیری مسئولان حل و فصل شود. آقای یونسی در این باره با اشاره به ناخشنودی مسئولان کشور از این اتفاق گفته که برخی از افراطیون شیعه و سنی در صدد هستند این خواسته های اولیه اهل سنت را سیاسی جلوه دهند، اما اهل سنت با هوشیاری مراقب باشند خواسته های مذهبی آنها به مطالبات سیاسی تبدیل نشود. موضوع تخریب نمازخانه را وبسایت سنی آنلاین اولین بار در یک صبح اوایل مرداد ماه گزارش داد و نوشت که این اقدام توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده است. اگرچه سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفته است که در تخریب این ساختمان تنها ماموران سد معبر شهرداری حضور داشتند و به هیچ عنوان یگان ویژه پلیس حضور نداشته است. تخریب این ساختمان محل عبادت سنی‌های ساکن تهران که در منطقه پونک قرار داشت با اعتراض امامان جمعه اهل سنت و همچنین برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های مذهبی شیعه از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم روبرو شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه سرشناس سنی‌های زاهدان، در این باره به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری نامه نوشت و از آن به شدت انتقاد کرد. پس از تخریب نمازخانه های اهل سنت در تهران، تعدادی از امامان جمعه اهل سنت خواستار صدور اجازه برای ایجاد مسجد جامع اهل سنت در تهران شدند که آنطور که مولوی عبدالحمید گفته تنها نمازخانه های استیجاری در شهر دارند. البته نداشتن مسجد تنها موضوعی نیست که سنی‌های ایران به آن اعتراض دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست علی یونسی با تعدادی از نخبگان و صاحب نظران اهل سنت، تعدادی از حاضران خواستار بکارگیری اهل سنت در رده‌های مدیریتی در دولت و کابینه شدند. بر اساس گزارش‌ها در دولت حسن روحانی، عماد حسینی از نمایندگان اهل تسنن مجلس هشتم به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شده است. در همین حال آقای روحانی روز دوشنبه پنجم مرداد در سفر خود به کردستان گفت که افرادی از میان اهل سنت در دولت او معاون وزیر و سفیر هستند. در واکنش به این گفته آقای روحانی، جلال جلالی‌زاده رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ششم گفت که وزارت خارجه به گفته او حتی یک کارمند اهل سنت ندارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
بامداد سه‌شنبه 27 مرداد ماه، امروز با حذف یارانه 2 میلیون یارانه بگیر، 54مین واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوار صورت گرفت. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مبلغ یارانه نقدی مرداد ماه از صبح روز سه‌شنبه قابل برداشت است. این واریز مجدد یارانه ها در حالی صورت می گیرد که به گفته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یارانه حدود 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد تا پایان مرداد ماه جاری حذف شده است. از میان با رسیدگی به شکایت خانوارهای کم درآمدی که در گروه پردرآمدها اشتباهاً یارانه‌شان حذف شده بود، حدود 17000 نفر مجدداً به جمع یارانه بگیران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با وجود حذف یارانه 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد و ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند، رقم صرفه‌جویی شده نمی‌تواند کسری هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را جبران کند. پرداخت یارانه های نقدی در سال برای 76 میلیون نفر هزینه بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان در بر دارد که اگر افراد مازاد حذف نشوند، دولت با کسری 7 هزار میلیارد تومانی در واریز این یارانه ها روبرو خواهد شد. طبق نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی دانش نوین ایرانیان دانا که در سایت خبرگزاری فارس منتشر شده است، 75% از پاسخگویان این نظرسنجی با حذف یارانه افراد پردرآمد موافق بودند. در این نظرسنجی که در محدوده تهران بزرگ و با تعداد نمونه 424 نفر از افراد 18 سال به بالا در تاریخ 29 تا 31 تیر ماه سال 1394 صورت گرفته است، 85% پاسخ دهندگان با طرح هدفمندی یارانه ها موافق بوده و حذف یارانه نقدی کسانی که درآمد بالایی دارند، صاحبان املاک اعم از خانه شخصی، ویلا، زمین، شرکت، کارخانه، صاحبان خودروی شخصی با توجه به مدل، تعداد و نوع آن و شاغلانی چون پزشکان، تجار، وکلا، نمایندگان مجلس، دلالان، صرافان و مسئولین مملکتی را ضروری دانستند. در این نظرسنجی همچنین 60% از پاسخ دهندگان بر این باور بودند که قیمت سوخت برای کم مصرف ها و پر مصرف ها نباید یکی باشد و پر مصرف ها باید قیمت واقعی سوخت را پرداخت کنند. پیش از این در روز خبرنگار، علی طیب نیا وزیر اقتصاد از تامین منابع حدود 3400 میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه ها از روز واریز این مبلغ تحت عنوان مصیبت عظما برای دولت نام برده بود.
پروانه وحید منش گزارش میداد. دوستان، آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. در همینجا میتونید دیدگاهاتون رو هم با دیگر مخاطبان در میون بگذارید. یادآوری میکنم که تمام برنامه های هفتگی رادیو فردا همچون ساعت ششم، فردا هنگ و بقیه در همینجا موجود هستند و با یک کلیک میتونید اونها رو بشنوید. همچنین با یک کلیک بر تکمه پخش زنده و بعد انتخاب کنید و بشنوید همه مجلات، همه آهنگ‌های رادیو فردا و حتی سرخط خبرها در مقابل چشمتون خواهد بود در سال‌های اخیر. و شب همگی شما به خیر و خوشی.